بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون در روایاتی بود که مستند قاعده عدل و انصاف قرار میگیره. من جمله این روایات، روایت ششمی که ذکر میکنم، مرحوم صاحب وسائل در جلد 13 باب 25 از ابواب وصایا صفحه 400، این روایت هم از سکونی هست که خب بحثشو در جلسه گذشته مفصل کردیم. اسماعیل بن ابی زیاد و وثاقتش رو قبول کردیم. محمد بن حسن به اسناد ان محمد بن احمد بن یحیی ان ابی اسحاق ان نوفلی ان سکونی ان جعفر ان ابیه ان علیین علیه السلام، امام سکونی از امام صادق علیه السلام، از پدرش امام باقر علیه السلام، از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که ان علی علیه السلام فی رجل اقر عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي الف درهم. شخصی در موقع مرگش اقرار میکنه که برای فلانی و فلانی، اسم دو نفر میاره، مثلا زید و عمر، بعد میگه لأحدهما عندي الف درهم، یکی از این دو هزار درهم از من طلب داره. در واقع اقرار علا نفسش میکنه به این که احدهما از اونم هزار درهم به اصطلاح نزد من دارد. ثم مات علی تلک الحال، خب میمیره. فقال علی علیه السلام، حضرت فرمود ایهما اقام البینه فله المال، هر کدوم بینه اقامه کردن مال مال اوه. و ان لم یقم واحد منهما البینه، اما اگه هیچ کدومشون بینه اقامه نکردن، فالمال بینهما نصفان، مال بین این دوتا نصف میشه. خب اینجا هم در واقع عدل و انصاف، چون اینجا طرف اقرار کرده بود احدهما، اینجا این دو نفر یکیشون فلواقع ذی حقه، یکیشون فلواقع ذی حق نیست، اما چون ما تشخیص نمیتونیم بدیم کدومه و بیانی هم ندارن که اثبات بکنه کدومشون هست، این نصف میشه. خب اینجا ممکنه تو ذهنتون سوال پیش بیاد که چرا حضرت فقط بیانه رو گفت، تحلیف رو مطرح نکرد، حلف رو مطرح نکرد؟ چون معمولا آخه حلف هم باید زمینه داشته باشه، مثلا در اموری که خود شخص مباشرت بهش داشته، مثلا شما مالی رو به کسی فروختید، مالی رو نزد کسی ودیعه گذاشتید، یک چیزی خود شما دستن در کار قصه بودید، اینجا زمینه هست که وقتی نمیتونی بیانه اقامه کنی تقاضا بشه که پس قسم بخور. اما در مانحنفی که کسی اقرار کرده و این شخص هم حضور معمولا نداشته، اونجا طرف اقرار کرده که مثلا به فرزندش گفته، به بستگانش گفته که فلانی فلان یک کنمشون، اینجا شاید اشاره به حلف نشده به خاطر اینکه نوعاً تو موارد اقرار شاید زمینه‌ای نبوده. به هر جهت این اطلاق داره نسبت به حلف، منتها اون روایاتی که در جلسه گذشتم اشاره کردیم که پس از بینه سخن از تحلیف به میون میاد و پس از تحلیف و یا نکول هر دو یا حلف هر دو صحبت از تنصیف میشه، اون روایت مقدم بر این روایت میشه. یعنی این روایت چون سخن از یعنی به تعبیر دیگه بهتر ادا بکنم مطلبو، ما سه دست روایت داریم. روایتی که خیلی اطلاق داره، یعنی تا منازعه اینجوری پیش اومده این دعوت به چی کرده؟ دعوت به خدمت شما عرض کنم تنصیف کرده، نه صحبت از بیانه کرده، نه صحبت از حرف کرده. این دسته اول. دسته دوم، روایتی که سخن از بیانه به میان آورده پس از فراغ از قضیه بیانه و اینکه بیانه نتونسته مشکل رو حل بکنه سخن از تنصیف کرده، مثل همین روایت. و یه روایتی هم که در جلسه گذشته داشتیم، مثل معتبر قیاس ابن ابراهیم و اینها. اما دسته سوم مثل روایت اسحاق ابن عمار جلسه گذشته، روایت آخر جلسه گذشته، این مقید این اطلاقات میشه. چون اون روایت اسحاق ابن عمار چی میگفت؟ صحبت از بیانه میکرد، بعد صحبت از حلف میکرد. اذا حلفا، اگه همه اطراف نزاع حلف کردن یا همه نکور کردن، اون وقت صحبت از قاعده عدل و انصاف میشد. برجد این روایت جزء دسته دوم قرار میگیره که در واقع سخن از بیانه به میان آورده اما سخن از حرف به میان نیورده، اطلاقش قید میخوره به واسطه روایت اسحاق ابن عمار. و همچنین روایاتی که سر جای خودش ما داریم در کیفیت قضا، اصلا کاری به این بحث نداریم، اصلا در رابطه با کیفیت قضا روایاتی در قبلم خوندم، انما اغزی بینکم بال ایمان و البینات، من به واسطه یمین و بینات بین شما حکم میکنم، این روایت ها مقدمه بر این میشه. یعنی چه وقت نوبت به قاعده عدل و انصاف میرسه؟ وقتی که ما بل ایمان و بینات مسئله رو نتونستیم حل بکنیم. پس این روایت گرچه مطلقه اما مطلقش قید میخوره به اون دسته از روایاتی که پس از یمین و بیانه و اینها سخن از تقسیم به سویه به میون آوردن. خب روایت بعدی، روایت بعدی موثقه اسحاق ابن عمار هست، در همین جلد 13 باب 11 از ابواب صلح صفحه 170. باب 11 از ابواب صلح. این هم موثقه است، موثقه اسحاق ابن عمار، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی، مرحوم صدوق به اسنادی عن الحسین ابن ابی علا عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن فر رجل یبزعه الرجل 30 درهما. یه شخص مثلا فرض بفرمایی خیاط چیزیه که لباس میسازه و اینها، کسی یبزعه الرجل 30 درهما، یکی 30 درهم بهش میده که این ثوبی واسش تهیه بکنه، و آخر 20 درهم هم فی ثوب، یکی دیگه 20 درهم بهش میده. یعنی یک کسی یه ثوب 20 درهمی میخواد، 20 درهم یبزه اوهو به عنوان بضاعت و به عنوان سرمایه و به عنوان پول ساخت اون ثوب بهش میده، یکی 30 تایی میده، 30 درهم میده. فبعث ثوبین، اینم این دوتا ثوب رو که میسازه میده به این دو شخص. اما قصه اینه که لم یعرف هازا صوبه ولا هازا صوبه، این دوتا وقتی این صوبه دستشون میاد این هیچ کمشون نمیدونن که اون 20 درهمیه کدومه 30 درهمیه کدومه. یعنی مشتبه میشه که 20 درهمیه 30 درهمیه کدومه چه از این هاست. قال حضرت فرمود یوبا از صوبان. خب این دوتا صوب رو میفروشی؟ باید بفروشن؟ فیوتا صاحب و سلاثین سلاست اخماس سمن. خب این سمنی که سمنه، یعنی ما این دوتا کالا، این دوتا صوبی که مشتبه شده نمیدونیمش کدومش سیتاییه، نمیدونیمش کدومش بیستاییه، هیچ کدومش رو نمیفهم کدوم مال اونه، اینو رو هم میفروشیم، سمنش 5 سهم میشه. اون که 30 درهم داده بود 3/5 سمن رو برمیداره، اون که 20 درهم داده بود 2/5. یعنی اینجا به عدل و انصاف اون سمن بین اینها به حسب سهمی که دارن، مایهی که گذاشته بودن و سهمی که داشتن تقسیم میشه بینشون. قلتو فإن صاحب والآخر خمسی سمن، به یکیشون ثلاث اخماس سمن داده میشه، به یکیشون که اون 20 درهم یه باشه 2/5 سمن داده میشه. قلتو فإن صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثین اختر ایهما شئت. میگه اگر اون 20 درهمیه، اون که پول کمتری داده بود، اختیار انتخاب صوب رو به اون شخص 30 درهمی بده، بگه آقا هر کدوم خواستی شما بردار، اونی که به نظرت میاد بهتره خب شما بردار، حضرت فرمود اشکال نداره، قد انصفه او، انصاف به خرج داده، چون او پول بیشتری داده بوده، اینم در حق او انصاف به خرج میده و اختیار کردن رو به او میده که هر کدوم خواست اختیار بکنه. خب اینجا چند تا نکته رو باید توجه بکنیم. من میخوام عرض بکنم که مورد این روایت یه مورد نادر الوقوعه. چرا؟ چون معمولا اینجوریه که وقتی یه صوبی پول بیشتری براش داده میشه، معمولا اینجوریه ها، که اون گرونتره قابل شناختره، یعنی از جنسشو، از دوختشو، از نه، معمولا اینجوریه دیگه، یعنی کم پیش میاد که عرض کنم خدمت شما نشه از خود جنس تشخیص داد که کدوم گرونتره. دوم، کم مورد پیش میاد که از فروش تک تکشون معلوم نشه کدوم گرونتره. خب آخه این خیلی روشنه که وقتی میگیم که خب آقا میفروشیم دیگه، اگر یک کدومشو مثلا 40 تا خریدن، یک کدومشو 30 تا خریدن، خب از همون قیمتی که مردم میذارن رو کالا معلوم میشه گرونتر مال کدوم بوده و اونی که مردم بیشتر ما به ازاش پول میدن، بله معلوم میشه اون بالا اون 30 درهمیه بوده، اونی که کمتر واسش پول دادن. پس معلوم میشه ما بخوام این روایت رو به اصطلاح موردش رو حفظ بکنیم، باید بگیم این مورد این روایت در جایی بوده که یک، با خود مشاهده و رؤیت جنس نمیشده تشخیص بده کدوم گرونتر کدوم ارزونتر، که عرض کردم این معمولا این اتفاق نمیفته، یعنی معمولا آدم میفهمه شما وقتی میرید خرید کاملا معلومه که یه پارچه گرونتر یه پارچه ارزونتر از جنسش کیفیتش همچین معلومه. سلام علیکم. نقطه دوم، معلوم میشه این از اون مواردی بوده که معن باید میفروختن، یعنی تکیشو کسی نمیخریده، این معن باید میفروختن، چون اگر تک تک قابل فروش باشه از بذل مال بیشتری که واسه عهده ما میشه آدم میفهمه که خب اون پس مال اون 30 درهمیه بوده. یعنی مورد این روایت یه مورد نادریه، یعنی مورد نادریه که از قضا به اصطلاح از روی جنس و خود اون صوب نشه تشخیص داد کدومشون عقل سمنن هستن، کدومشون گرون قیمت تر هست، ارزشمندتر هست، و با تک فروشی هم نشه تشخیص داد، چون اگر اگر با خود جنس بشه تشخیص داد کدوم بهتره که دیگه اعطای حق زی حقه، اصلا اینجا قاعده عدل و انصاف نیست. خب اون گرونتره رو شما میدید به اون که سلاسی نداره هم داده و اون ارزونتره رو میدید به اون. اگر تکی تکی هم بشه فروخ، خب معلومه قیمت اونی که گرونتر خریدن مردم هر چقدر خریدن ثمن او رو میدی به اون سلاسینه، اونی که ارزونتر خریدن میدی به اون، میشه اعطای حق زی حق. قاعده عدل انصاف نیست، چون عرض کردیم وقتی بشه حق زی حق واقعی رو بهش داد و معلوم کرد، اونجا از مصداق قاعده عدل انصاف نیست. مصداق قاعده عدل انصاف اونجاییست که زی حق ها قابل شناسایی نیستن. اینجا که پس اگر در صوبن که محل این روایت هست به وجهی، حالا با یا تک تک فروش یا با از روی جنس و قیمت، از روی جنس بشه فهمید که کدوم گرون تره، اینجا اصلا مصداق قاعده عدل انصاف نیست، اینجا اعطای حق زی حقه. کجا مصداق قاعده عدل انصاف میشه؟ این که از روی جنس و کیفیت نشه تشخیص داد، تک فروشی هم نشه کرد، یعنی چیزی باشه که این صوبا دو تا صوبی باشه که معن مشتری داشته باشه، تکی مشتری گفتم وقتی مورد روایت چی میشه؟ نادر میشه، مخصوصا در زمانه ما که خب معمولا اینجوری که کاملا قابل شناسایی است معمولا. پس این از مصادیق این بحث میشه، گرچه مصداقش یه مصداق نادر الوقوعی، خیلی شایع نیست این حالتی که این روایت بیان کرده. خب حالا ما یه شش هفته بازم روایت، بعضی روایت دیگه هم هستش که ضعیف سندش دیگه، من اونا رو متعرض نمیشم. بحث میشه که خب ما چجوری این روایات دلالت بر قاعده عدل انصاف میکنه. ببینید هیچ کدوم از این روایات لسان قاعده ای نداشت. شما ببینید مثلا قواعدی که برخی قواعد فقهیه، قواعد اصولیه، حالا چه قاعده ای که در شبهات حکمیه به کار میره، چه قاعده ای که در شبهات موضوعیه به کار میره، معمولا ادلهشون لسان داره، لین لسان قاعده ای داره. مثل چی؟ لا تنقض الیقین به شک. لا تنقض الیقین به شک اصلا این لسانش لسان قاعده ایه. لا یختص به مورد دون مورد، میگه هر جا یقین سابقی بود شک لاحقی بود، شما اون یقینه رو به واسطه صرف شک نقض نکن. یا مثلا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی طاهر است مگر اینکه بدانی که قذر است. این اصالت و طهاره، بله لسان داره، یعنی لسان قاعده ای داره، لسان قاعده کلیه داره. یا مثلا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده لا ضرر مثلا لسان داره. خب این هفت روایت هیچ کدومشون مضمون قاعده ای نداره که به یک بیان کلی و عام قاعده ای بیان شده باشه. در تمام این موارد حضرت حکم یک موردی بیان که کدام دو تا ثوب اینجوریه، میگه خب اگه اینجوریه فروخته میشه حسب یکی سه پنجمی دو پنجم. اون مثالی که راجع به اون طلاق بود، اون مثالی راجع به کسی که اقرار کرده بود که این مال اقره که فلانی فلانی احدهما اندی الف درهم مثلا، خب تمام اینا حکم مورد بیان شده. اصلاً چیزی که داره لسان قاعده باشه نیست. خب اگر اینجوریه پس چطور ما ازش قاعده عدل انصاف در میاریم؟ اونایی که از این قاعده عدل و انصاف در میارن در واقع بیانشون اینه که ما یک سوال برامون میمونه، و اون سوال این که تو این موارد خاصه چرا حضرت همچی حکم کرده؟ آیا مورد خصوصیتی داشته؟ یعنی صوب موضوعیت داشته؟ ثلاثین درهم دادن موضوعیت داشته؟ اونجا اقرار موضوعیت داشته؟ اقرار بین اثنین، یعنی اگه بین ثلاث مثلا اقرار میکرد، اون که میگه که چیزه ازش قاعده استفاده نمیشه، خصوصیت مورده، حکم حضرت راجب مورده، میگه این تو اقرار، اونم اقرار بین اثنینه، حتی ما به اقرار بین ثلاثت اشخاص نمیتونیم صراحت بدیم حکم رو، به غیر باب اقرار نمیتونیم مثلا سرایت بدیم. و همینجوری خصوصیت مورد بوده. اون کسی که میگه ما از این روایات در واقع قاعده عدم انصاف و حجیتش به دست میاریم، حرفش اینه، میگه ما نگاه میکنیم به این موارد، میگیم سر این حکما چی بوده، چرا حضرت حکمی به تقسیم به سویه بین اطراف نزاع کرده، چرا وقتی احتمالات و ملاکات این کار رو در نظر میگیریم میبینیم هیچ چیزی اینجا در کار نبوده الا مسئله رعایت عدل و انصاف. یعنی تساوی نسبت این اشخاص نسبت به اون مال مورد نزاع، این تساوی نسبت باعث شده که حضرت این حکم رو، چون نمیشه احدهن رو بر دیگران ترجیح داد بدون هیچ مرجحی، چون نمیشه احد اطراف نزاع رو ترجیح داد و همه به سویه هستن نسبت به این مال مورد نزاع، پس عدل و انصاف اقتضا میکنه تقسیم. اگه بگی خب شاید خصوصیت داشته، از خصوصیات مندرج در روایت القاء خصوصیت میکنیم و تنقیح منات قطعی میکنیم، یعنی قطع پیدا میکنیم که منات این حکم رعایت عدل و انصاف بوده. تو تمام 6-7 موردی که ما خوندیم، در تمام این موارد منات این که حضرت گفته تقسیم بکنید به سویه، مسئله عدل و انصاف بوده. این بیان هست که الغای خصوصیت. اما اشاره کردیم که این قضیه بله بله به معنای قاعده است که ما با تنقیح منات و الغای خصوصیت از این روایت استفاده میکنیم. البته عرض کردم بعضی ها که مستندش رو حکم عقل میگیرن که دیگه ربطی به تنقیح منات نداره، اونایی که مستندش رو عقل میگیرن این روایت ها رو ارشاد به اون حکم عقل میگیرن. از سبق خدمت شما، اونی که به اصطلاح مستند قاعده رو بنای عقلا میگیره، میگه این قاعده بنای عقلاییه، این روایت ها رو مؤید به اصطلاح اون بنای عقلا، تایید اون بنای عقلا میگیره. بله اون کسایی که نمیخوان تمسک به حکم عقل بکنن، نمیخوان تمسک به سیره بکنن، برایشون ثابت نیست که این سیره عقلا همچین سیره ای دارن، اونا که میخوان به روایت تمسک کنن و اصالت بدن به روایت، نه اینکه روایت رو مؤید سیره بگیرن یا روایت رو ارشاد به حکم عقل بگیرن، اصالت میخوان به روایت بدن، اونا بیانشون و استدلالشون چیه؟ اینجا میگن ما از این روایات القاء خصوصیت میکنیم و تنقیح منات میکنیم، تنقیح منات قطعی میکنیم، میفهمیم منات قطعیش برای همچی حکمایی که تو این روایت ها شده بحث عدل و انصافه. خب مثلا ما راجع به لازرر اصلا نیازی نیست که مثلا الغای خصوصیت بکنیم، از این حرفا بزنیم، تنقیح منات بکنیم، چون لسان داره. ما راجع به لا تنقض الیقین به شک اصلا هیچ کسی بحث الغای خصوصیت تنقیح، چون لسان داره. این وقت چون این روایات هفتگانه هیچ کدومشون یک لسان عام قاعده‌ای نداره، مخالفین قاعده عدل انصاف میگه خب این خصوصیت مورد بوده، قضیتون فی الواقعه بوده، حکم راجب خصوصیت داشته موردش. مثال زدم میگه در جلسه یه جلسه بحث کردم جو تنقیم ناد، عرض کردم که مثلا اون مثال مشهور عربی رو میزنن که ما یه هلک تو به خاطر اینکه در روز ماه رمضان جماع کرده بود، بعد حضرت میفرماید که شما یک بنده یا آزاد کن به عنوان کفارش. اینجا میگن اعرابی بودن خصوصیت نداره. عرض کنم به حضور شما این که مفترش با همسر خودش بوده موضوعیت خصوصیت نداره. اگه کسی عرض شود به زنا هم این کارو بکنه همین کفاره براش میاد. بعد میگن ماه رمضان هم موضوعیت نداره، تو هر صوم واجبی این کارو بکنه. اما اگه کسی بگه از جماع هم القا خصوصیت میکنیم، اگه کسی ماه رمضان مثلا طعامی هم خورد بعد بنده آزاد کنه، اینجا میگن نه، اینجا زن این تنقیمنات زنی قطعی نیست. خب اون آقایون که میگن الغای خصوصیت و تنقیه منات باعث میشه که ما مثلا بتونیم حکم رو به غیر مورد سرایت بدیم، اون در جاییست که تنقیه منات قطعی صورت بگیره، تنقیه منات زنی حجت نیست. اینجا هم توجه بفرمایید که این از اون بحث پردامنه است توی فقه و اصول ما، به خاطر اینکه بحث قیاس یعنی به اصطلاح اساس کار اون مذاهبی از اهل سنت که قیاس رو حجت میدونن، چون بالاخره بعضی از اهل سنت قیاس رو حجت نمیدونن، بعضی از مذاهب اهل سنت مخصوصا حنفی یا خیلی کسایی که خب حنبلی یا کمتر تمسک میکنن، اونایی که خیلی معتقد به قیاس هستن، خب همین تنقیه منات میکنن دیگه، یعنی منات حکم رو به دست میارن و به واسطه ای که این منات در جای دیگه هم هست حکم سرد میدن. مطور نوعا این تنقیه منات ها تنقیه منات زنیه، لحاظه هم ائمه در مقابل این موضع گرفتن، هم فقهای ما خیلی حساس بودن. بعد فقهای ما قیاس منصوص العله رو قبول دارن، مثلا لا تشرب الخمر لانه مسکرون. خب اگه تو خود نص اومده باشه لانه مسکرون، میفهمیم که خب منات این علت الحکم منصوصه تو روایت. خب هر جا که اسکار باشه ولو مایه هم نباشه، خب حکم به حرمتش میگه، حرمت سرایت میکنه. اما در جایی که منصوص، پس منصوص الله رو نوعا قبول کردن، در جایی که منصوص و الا نیست، اگه تنقیه منات قطعی یعنی الغای خصوصیت بشه و تنقیه منات قطعی بشه، اینجا هم بعضی از فقها ها میپذیرن. خب حالا این تو تاریخ فقه ما یه خود فراز و فرود تو این بحث بوده. مثلا در زمانهایی که اخبارگری خیلی به اصطلاح شایع و رواج پیدا کرده، مثلا قرن دهم، یازدهم، دوازدهم، اون وقتا که به اصطلاح نسگرایی و اخبارگری غلبه پیدا کرد، تمسک چون کتابایی که اون دوره شما ملاحظه بکنید، تمسک به این تنقیه منات و اینا، یک ممکنه یه فقیهی و از اول تا آخر کتاباشو ببینید یک موردم مثلا تنقیه منات نکرده باشه، الغای خصوصیت نکرده باشه. این به خاطر غلبه جو بوده. اما مثلا فرض بفرمایید صاحب معالم، پدرش شهید ثانی، قبلش، بعدش در میان متأخرین، خب این زیاد شایع هستش که تمسک به منصوص العله، تمسک به عرض کنم تنقیه منات قطعی هست. اما گاهی وقتا در برهه هایی میبینیم حتی منصوص العله یه خود با احتیاط از کنارش، مثلا فرض بفرمایید در مرحوم مقدس اردبیلی در مجموع الفائده و البرهان خیلی کم به این منات و اینها منات احکام تمسک میکنه، خیلی کم، نادر شد. حالا یه منبعی هست اگه خواستید این منبع میتونید مراجعه بکنید راجع به بحث تنقیه منات، این ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن که آقای عیازی نوشتن و پژوهشگاه دفتر تبلیغات چاپ کرده. اونجا یه مفصل هم نگاه تاریخی داره به فقه اهل سنت هم به فقه شیعه تو این بحث تاثیر ملاکات در استنباط احکام. عنوان کتاب هست ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن، نویسنده آقای سید محمد علی عیازی. کتاب خوبیه، یعنی تو این بحث جامع بحث کرده، هم مفصل اهل سنت رو هم فقهای خودمون رو کار کرده. عرض کنم خدمت شما که جمع بندی که تکرار میکنم، جمع بندی این روایات این شد که این روایات بر طوایف مختلفی است، گرچه از برخی از روایات استفاده میشه که بلا فاصله که اشخاص یا اطراف نسبت به یه مالی مشتبه شدن قاعده عدل و انصاف جاری میشه و به سویه تقسیم میشه، اما به واسطه طوایف دیگه روایات که ما داریم و در اونجا سخن از بینه و سخن از یمین به میون اومده و ادله عامی که داریم به طور کلی که در منازعات قضاوت و حکم کردن بالایمان و البینات هست، پس بنابراین موضوع قاعده عدل و انصاف متکی بر این روایات موضوعش در جاییست که کاملا تساوی نسبت وجود داشته باشه بین اطراف نزاع. یعنی اگر بینه است همشون بینه دارن یا همشون بینه ندارن، اگر یمینه همشون حلف میخورن یا همشون نکول میکنن از حلف. پس از این نوبت میرسه به اجرای قاعده. به تعبیر دیگه موضوع قاعده عدل و انصاف ظرف شکیست که اون شک به واسطه اماره‌ای به نام بینه برطرف نشده باشد، یا اون شک به واسطه یمین احد الاطراف برای قاضی مرجحی نسبت به احد اطراف نزاع ایجاد نشده باشد، اما اگه بالحلف مرجحی ایجاد شد یا بینه اماره‌ای قائم شد بر ترجیح احد اطراف، دیگه جا برای قاعده عدل انصاف نیست. نکته بعدی این که در برخی از کلمات آقایون فقهایی که ناظر به قاعده عدل انصاف بودن این تعبیر وجود داره که میگن قاعده عدل و انصاف فل جمله حجتون. این فل جمله حجتون چی میخواد بگه؟ این فل جمله حجتون همین جنبندی ما رو میخواد بگه، یعنی اینجور نیست که ابتدا به ساکن به محض اینکه اطرافی در یک قضیه مالیه چیزی نزاع کردن یا طرف واقع شدن و ذی حق واقعی مشتبه شد بالجمله حجت نیست که ابتدا به ساکن بگیم تنصیف، نه، فل جمله حجته. فل جمله حجته یعنی وقتی حجت که ما به امور آخری مثل بیانه یا حلف نتونیم این شک رو برطرف بکنیم. پس اما اون که میگه اصلا حجت نیست، پس اون که میگه فعل جمله حجته، منظورش اینه که ابتدا به ساکن نمیشه اجرا کرد. پس از این که ما مأیوس شدیم از راه حل‌هایی مثل بیانه و حلف تحلیف، اما اون که میگه حجت نیست، میگه حتی اگر بیانه و حلفم در کار نبود بازم نوبت به عدل و انصاف نمیرسه. اینجا باید تمسک مثلا به قاعده قرعه کرد که مشکل رو از طریق قرعه حل میکنیم. اونی که میگه اصلا حجتش، میگه اصلا مصداق پیدا نمیکنه، موضوع پیدا نمیکنه. و این روایت ها چی میگن؟ میگن قضیتون فی الواقع. اینا خصوصیت مورد بوده حضرت بیان کرده، از توش قاعده در نمیاد و به غیر این مورد قابل سرایت نیست. پس اقوال روشن شد که به این شکل. خب آها، این کلن الان تو قانون اساسی هم هست. این یعنی باید منازعات فیصله پیدا کنه، یعنی اینجوری نیستش که قاضی بگه که مثلا اگر یک اطرافی نزاع داشتن در چیزی من نمیخوام حل بکنم، میذارم که استخون لازخ بمونه. نه، باید فیصله پیدا کنه نزاع و اطاله نباید پیدا کنه دادرسی. اطالهش باید اطاله معقولی باشه. یه وقت هستش که بله، مثلا شخص میگه که من شاهد دارم، شاهدم آقای فلانی و فلانیه. خب آقای فلانی فلان کجان؟ سفرن؟ خارجن؟ یه ما دیگه برمیگردن. خب این قاضی وقت چیز تعیین میکنه که اون یه ما دیگه بیان. این اطاله دادرسی نیست، این خب چیز طبیعیه که تا به صلاحش حاضر. ولی تو چطور خداوند متعال در رابطه با تشخیص و وظیفه عملیه در ظرف شک مگه راه حل مشخص نکرده؟ اصول عملیه برای چیه؟ اصول عملیه برای اینکه شما تو ظرف شک، اگر خدا به ما میگفتش که شما تو همه چی باید حکم واقعی داشته باشید، خب ما دچار عسر و حرج میشدیم. خیلی موارد هستش در موضوعات در احکام ما دچار شک میشیم و دسترسی به امارات و تعیین کننده حکم واقعی نداریم. اینجا چیه؟ برای ما اصول عملیه مشخص شده که وظیفتون عملیه. هاکذا در مرافعات و در منازعات باید بالاخره فصل خصومت بشه. اینجا جاهای راه طبیعیش اینه که خب با بیانه و امارات معلوم میشه که ذی حق کیه. نشد با یمین، نشد بالاخره مواردی مثل این چنینی با قاعده عدل و انصاف. اینجا چون جنبه مالی داره، بعضی وقتا جنبه مالی نداره که بگیم به عدل و انصافه. مثلا فرض بفرمایید یه جای خراب شده، همه فوت شدن، دو تا بچه اینجا چیز شدن، زنده موندن اینجا در این، و میدانیم که احد ما هر، یعنی تو این دو تا خونه خراب شده، فرض بفرمایید یه خونه هر بودن، یه خونه عبد بودن، هر کدوم یه بچه داشتن. الان مثال دیگه، اینجا الان دو تا بچه موندن، معلوم نیست کدومش هره کدومش عبده. اینجا اصلا جای حلف و یمین و اینا نیست، بچه هم جای اینجور چیزا نیست. و اینجا تعیین این که کدوم هره کدوم عبد، اینجا روایت داره میگه بالقرعه، چون اصلا جنبه مالی نداره که الان شما بگید که مثلا تو روایت داره که اینجا قرعه کشیده میشه و اون یکی ادخ پیدا میکنه که مثلا حالا شاید از بیت المال میدن چی میدن که مثلا ادخ پیدا میکنه. برجهت میخوام بگم همیشه باید منازعات حل بشه، مثل اینکه ما نباید حیران بمانیم ولو بالوظیفت العمل به اصول عملی، باید وظیفه عملیمون مشخص بشه. در باب محاکمات و امور قضایی و حقوقی و این هم همینجوریه. قاضی نمیتونه یک مجتهد عادلی که بهش مراجعه میشه نمیتونه بگه من نمیخوام حکم بکنم، اینجا خب بالاخره باید رفع خصومت بکنه. بله. از طرف خدمت شما آخرین بحثی که امروز مطرح میکنم اینه که بعضی ها میگن که آقا برفرض این روایت ها بگن قاعده عدل و انصاف، از این روایت ها در بیاد شما، اما این قاعده عدل و انصاف معارض است با قاعده لازرر و قاعده لازرر مانع اجراء قاعده عدل و انصاف میشه. به چه بیان؟ بیانی که اینا میکنن اینه، میگن که وقتی شما قاعده عدل و انصاف رو جاری کنی با این کارت چی کار کردی؟ با این کارت یه ضرر رسوندی به ذی حق واقعی، چون وقتی مثلا دیناری بین اثنین باشه فی الواقع احدهما مالک این دینار، مثلا همون ودعی، خب عهد ما مالک دینار بوده، یکشون واقعا مالک نبوده. اینجا وقتی کسی اقر به این که عهد ما اندی الف درهم، خب وقتی شما 500-500 تقسیم بکنی به هر دوشون بدی، در واقع به کی ضرر زدی؟ به ذی حق واقعی ضرر زدی. پس به اجراء قاعده عدل و انصاف، این اجرای قاعده عدل انصاف یوجب الضرر ولا ضرر ولا ضرار فلسطین. چطور اگه شما کسی که بیماری پوستی داره وضو بگیری با وضو گرفتن ضرر بزنی به بدن، این لا ضرر ولا ضرار میگه وضو نگیر، این حکم وجوب وضو رو میبره از شما، تیمم جاش میاد به خاطر این ضرری که هست. صوم واجبون، اما اگه سوم ضرری شد لا ضرر ولا ضرار، این وجوب. پس اگر حکمی یعتی من قبله ضرر، اگر حکمی از قبلش ضرر آمد، لا ضرر اون حکم میبره. در مواردی که وضو من قبله ضرر میاد، این لا ضرر اون وجوب وضو میبره، وجوب سوم میبره. ها کذا فی المقام، این قاعده عدل و انصافه که باعث شد ضرر به اون شخص برسه، چون مالک واقعی و ذی حق واقعی از بخشی از حقش محروم شد. خب چه جواب به نظرتون میرسه؟ خب اونایی که میگن قرعه، میگن که خدای تعالی کسی که توکل به او بکنه و به اصطلاح قرعه بکشه، قرعه رو به نام ذی حق واقعی در میاره. اونا اینجوری میگن. حالا بررسی بکنیم ما اینو، حالا بحث بعدی بحث آخر ما قرعه است، اونو بحث میکنیم. خب جواب دیگه به نظرتون نمیرسه؟ بفرمایید.
من پیش از این
بحث
یه سوال خودم
برام بود. نه حالا این بحث بکنیم. نه
بفرمایید. من گفتم خب خودمان به همین بحث ناظرار من موافقم باشم. میگم خب چرا این طرفی که قرار مادش تعلق بگیره ضرر رو بکنه، منی که دارم اقرار میکنم و یا نمیدونم یا اون طرفی که بهش میسپرم این کار رو اون داره فراموش بکنه، اون باید این ضرر رو بکنه.
خود اقرار کننده گفت، خود اقرار کننده یادش نمیاد. اگه منظور شما اون روایته، اون روایت خود کسی که اقرار علی نفس میکنه، کسی که اقرار علی، این آدم خوبیه، این داره اقرار علی نفسش میکنه، منتها یک قضیه فراموشی گرفته. یعنی ایشون به اصطلاح ممکنه تو دفتر خودش هم ثبت کرده باشه اون زمان، الان دفتر مفقود شده. این دورادور میداند که مثلا پارسال پیارسال دو سال پیش یه معامله‌ای که با کسی کرده بود، این تمام اون نتونسته بده، میدونه از این دو نفر بیرون نیست، یا زیده بهم یادش نمیاد، یا الان دسترسی نداره که مثلا بتونه تشخیص بده. خب این الان چون اقرار علی نفس هست، به اقرارهی احده ما زی حق واقعی میشن، و چون خودش گفته فلانی یا فلانی، اونا میشن اطراف نزاع نسبت به این مال. خب کی باید عهده‌دار بشه؟
همین جان، صحبت هم همین است. من میگم منی که فراموش کردم و الان اقرار میکنم
2000 تا بدم،
من باید دارم
2000 تا بدم. اینجا ما علم داریم که ایشون بیشتر از 1000 تا مدیون نیست. اگه بگیم 2000 تا ضرر به ایشون زده. نسیان مگه امر اختیاریه که شما این حرف رو میزنید؟ مگه اختیار اون چیزی که انسان به سوء اختیارش باشه؟ نسیانی که امریز که عرض لنا، عارض میشه. این چیزی نیستش که یه وقت هستش یه کسی یعنی باعث اضرار به دو نفر شده، بله نسبت به اون چیزی که اضرار دو نفر، اینجا اصلا معلوم نیستی که از این اصلا طرف باشه. این چون نمیداند کدام میگوید عهد ما. بله نه، اینجا بالاخره بخشی از مال به ذی حق واقعی نمیرسه. یعنی اینجا علم وجدانی داریم که بعض الحق به ذی حق واقعی رسید، و علم وجدانی داریم که بعض الحق هم به غیر ذی حق رسید.
قصد دارم که این
موضوع هست و باید قصد بدم به صاحبش، منطور
چون اینجا قصد
حاصله
میشه ما میگیم
لاغت نصف اینو مثلا رسید
دادیم.
بله بله، حد وسط ما، باید حد وسط استدلال اینا رو خراب بکنیم. مطلبی که از حالی میفرمایید مطلب درستیه، ولی ربطی به جواب اینا نداره. استدلال شخصی که میگوید لا ضرر مانع اجرای قاعده عدل انصاف میشود، حد وسط استدلالش رو بفهمیم. ما هم حد وسط رو برخراب کنیم. حد وسط استدلالش چیه؟ میگه که از اجرای این قاعده ضرر متوجه ذی حق واقعی میشود. یعنی استدلالش اینه که قاعده عدل و انصاف یوجب و ضرر. ما وقتی میخوایم جواب بدیم، باید جواب بدیم که معلوم بکنه که قاعده عدل و انصاف منشأ و خاستگاه ایصال ضرر به او نشده است. جوابش چیه؟ یعنی چیزی میتونیم بیان بکنیم؟ بیانش این، بله،
در صورت عدم قاضی عدل و انصاف اینجا آیا این به حقش خواهد؟
احسن، جواب درست همینه. جواب درست اینه که اصلا گیرم قاعده عدل و انصاف نیست. آیا راهی وجود داره که ذی حق واقعی به تمام حقش برسه؟ ببینید، در صورتی می شود گفت که یعتی من قبل قاعده عدل و انصاف از ضرر، که ما صورت وضعیتی داشته باشیم که در اون صورت وضعیت به سهولت بشود تمام حق ذی حق رو بشتاد. ما نحنفی، یعنی در تمام موارد این روایاتی که بیان شده و در تمام مواردی که ما میگیم عدل و انصاف جاری میشه، این کجاست؟ در جاییست که راه ها بسته است. یعنی راه تشخیص ذی حق واقعی، گفتیم حتی بالیمین نمیشه، حتی بالبینه نمیشه، هیچ راهی وجود نداره. پس ضرره از قبل آمده است، یعنی راهی وجود نداره. بله در مواردی که راه وجود داره دیگه نوبت نمیسه، کمان که بنده تو اون مثال آخری روایت هفتم چی گفتم؟ گفتم اگر چنانی که صوب، این دوتا صوب بشه تشخیص داد که کدومش قال سمن هست، کدومش سمنش کمتر هست، دیگه اصلا بحث قاعده عدل و انصاف نیست، بحث اعطای حق ذی حقه. پس بنابراین همونجوری که فرمودن، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اصلا ما بذاریم که قاعده عدل و انصاف، راهی وجود نداره که ذی حق پس ذی حق واقعی به حق به تمام حقش نمیرسد. این از قبل اصلا موضوع بحثه، اینجا چیزی نیستش که عدل و انصاف از جزء العله، جزء العله یا تمام العله بحث محرومیت ذی حق واقعی از حق شده باشد. مورد موردی است که ذی حق واقعی گمه، ذی حق واقعی مشتبهه، پس این عدم امکان در اختیار قرار دادن تمام حق ذی حق واقعی این ربطی به این نداره، این به عنوان راه حل اومده. اون هیلولت، هیلولت و مانعیت بین ذی حق واقعی و تمام حقش، این از قبل حاصل شده، ربطی بیشنه. و لازرر مانع می شود از آن احکام ضرری، یعنی مانع می شود از آن چیزی که حکم منشأ و خواستگاه ده. وضو، وجوب وضو منشأ میشه واسه اضرار به پوست، وجوب صوم منشأ و خواستگاه ضرر به شخص صائم میشه، پس لازره برش میداره. اینجا اینجور نبوده که ذی حقی میتوانسته است به تمام حقش برسد، راه وجود داشته باشه. اینجا چون ما گفتیم قاعده عدل و انصاف، ما هیلولت کردیم، ما مانع شدیم، بلکه عکسش هست، عکسش هست، ما باعث شدیم دست کم ذی حق واقعی به بعض الحقش برسه. الحمدلله رب العالمین.